نونده دست گفتارهای هنر خواهید بود. سپس خانم رویا ورزی مهمان من خواهند بود و مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. اگر تا به امروز برنامه نگارخانه را دنبال کرده باشید، حتما میدونید که در این بخش برنامه ما دستگفتار کوتاهی خواهیم داشت درباره موضوعات مختلف در حوزه هنر. در چند برنامه گذشته همواره درباره هنر معاصر صحبت کردیم، به طور مشخص درباره خاستگاه های پیدایش هنر معاصر صحبت کردیم، راجع به برخی از ویژگی های هنر معاصر با هم صحبت کردیم و در این میون ناگزیر به برخی از مفاهیم بیشتر پرداختیم. به طور مشخص اگر بخوایم به برخی از ویژگی‌ها اشاره کنیم، به مخاطب محور بودن، به اهمیت نقش تعامل، به مسئله زمان و مکان در هنر معاصر بیشتر پرداختیم و درباره اون بیشتر گفتگو کردیم و درباره خاستگاه‌های هنر معاصر هم به نهله‌ها و مکاتب فکری گوناگون اشاره مشخص داشتیم. در این برنامه تلاش میکنم که به یکی دیگه از نهله‌های فکری که در شکل‌گیری ویژگی‌های هنر معاصر نقش موثری داشته بپردازم و اون مکتبی است به نام داداییسم. حتما درباره این مکتب شنیده اید و یا این کلمه شاید به گوش شما آشنا باشد. دادایست ها افرادی بودند که در جنگ جهانی اول، در بحبوحه جنگ جهانی اول گرد هم آمدند و بر پایه یک سری از افکار به خلق آثار هنری پرداختند. اما این افکار چگونه افکاری بود؟ اگر خاطرتون باشه در برنامه‌های گذشته درباره جنبش روشنگری، عصر روشنگری و فلاسفه عصر روشنگری با هم صحبت کردیم و اینکه این افراد معتقد بودند که اگر ما عقل و خرد رو چراغ راه بشر قرار بدیم، سعادت در واقع این جهانی طبعا به دست میاد و چنان که قبلا هم درباره‌اش صحبت کردم، تا اواخر قرن 19 هم به نظر می اومد که وعده های فلاسفه روشنگری محقق شده است. یعنی به هر حال سبک زندگی تغییر پیدا کرده بود، دستاوردهای علمی کاملا مشهود بود و به نظر می اومد که با چراغ راه قرار دادن خرد و عقل بشری سعادت دست یافتنی است و به زودی ما با جهانی خالی از تمام رنج‌ها و جنگ‌ها و تمام بی‌خردی‌ها رو روبرو خواهیم بود. اما متاسفانه آغاز جنگ جهانی اول تمام این حباب رو از بین برد و این حباب فکری در واقع میشه گفتش که ترکید و این یک صدمه و یک شوک جدی بر حوزه اندیشه و به طور مشخص در حوزه های مانند ادبیات و به طور مشخص هنر داشت. بسیاری از هنرمندانی که با این شوک مواجه شدند تصمیم گرفتند که یک واکنش جدی نسبت به این امر داشته باشند. حالا واکنش ها شیک های گوناگون داشت که پیشتر دربارش صحبت کردیم. مثلا وقتی درباره سورئالیسم صحبت می کردیم، گونه ای از این واکنش رو راجبه صحبت شد و دربارش گفتگو کردیم. اما برخی دیگه از هنرمندا بر امر خردورزی تاکید داشتند که و این رو در واقع به این صورت مطرح میکنن که اگر دستاورد عقلانیت و خردورزی چنین فاجعه بزرگی هستش، به طور کل میاییم و در واقع این چهار پایه های خرد رو از زیر پای انسان میکشیم و دست به هر کاری خواهیم زد که این مسئله رو زیر سوال ببره. بنابراین میشه گفتش که یک واکنش کاملا رادیکال و افراطی نسبت به تمامی سابقه چند قرنی که از عصر روشنگری آغاز شده بود رو اینها در آثارشون به نمایش گذاشتن. عده‌ای از این هنرمندان رو ما به عنوان دادائیست‌ها میشناسیم. اینها هنرمندانی بودند که در زمان جنگ جهانی اول به مناطقی رفتن که به هر حال بی‌طرف بودن، در کشور سوئیس و شهر زوریخ دور هم جمع شدن و در اونجا شروع به خلق آثاری کردن. تا به اینجا با نگارخانه همراه بودید، از شما سپاسگزارم. از شما تقاضا میکنم در ادامه برنامه هم همراه ما باشید. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
خیلی وقتها ممکنه برای شما پیش اومده باشه زمانی که سطح شهر یا داخل بوستان‌ها و پارک‌ها قدم می‌زنی، انواع حجم‌های تزئینی، المان‌های تصویری مثل آبنماها، مجسمه‌ها، چیدمان و مبلمان شهری براتون جذابیت داشته باشه و نظر شما رو به خودش جلب کنه. یا خیلی اوقات هنگام تردد یا عبور و مرور از خیابون‌های بزرگ یا اتوبان‌ها ممکنه نگاهتون به تابلوهای راهنما یا بنرهای تبلیغاتی بیفته و هر کدوم از اونها برای شما پیام یا مفهوم خاصی به همراه داشته باشه.
جالبه بدونید تمامی عناصر تصویری محل زندگی ما مثل نمونه هایی که در تصاویر مشاهده کردید و براتون مثال زدم، همه اینها رو ما میتونیم در قالب گرافیک محیطی بسته‌بندی کنیم. برای اینکه درباره گرافیک محیطی صحبت کنیم و بخوایم تعریفی ازش داشته باشیم، بهتره که یک مقدار ویژگی‌هاش رو در واقع بشناسیم. گرافیک محیطی تفاوت دیگرش با شاخه‌های گرافیک اینه که پاش رو شاید می‌تونیم بگیم که از فضای کاغذ یا چاپ و نشر فراتر گذاشته و وارد شئونات دیگر زندگی ما انسان‌ها میشه. به طور مثال از گذشته اگر بخوایم توضیح بدیم، حجاری هایی که روی سنگ اتفاق می افتاده یا نقش برجسته هایی که در دل کوها و صخره ها ایجاد می شده، همه اینها هم در این قالب بسته بندی می شن. از دیگر ویژگی های گرافیک محیطی در واقع این هست که دو تا کارکرد داره. یک کارکردش جنبه زیباسازی محیط رو داره و یک کارکرد دیگرش جنبه اطلاع رسانی داره. شاید در پیاده روها که قدم میزنید دیوارهای تزئین شده ببینید یا دیده باشید. شاید در جایی که شما زندگی میکنید شکل ظاهری ایستگاه اتوبوس متفاوت باشه یا اینکه تبلیغات متفاوتی داخلش کار شده باشه. در شهرهای مختلف یا کشورهای مختلف نمونه‌های متفاوتی از نقاشی‌ها یا ایستگاه اتوبوس وجود داره که ممکنه عنصر خلاقیت اونها پررنگ‌تر باشه و با توجه به شرایط زندگی اونها یا فرهنگ و محیطی که داخلش هستن این نمونه‌ها تغییر بکنه. اما نکته جالبی که وجود داره عنصر خلاقیت در تمامی اونها پررنگه و باعث شده که جذابیت اونها بیشتر بشه.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. شهرها فقط ترکیبی از خیابونها، ساختمانها، معابر، پارکها و دیگر مکانهای شاخص و شناخته شده در هر شهر و یا در کلام صحیح در کالبد فیزیکی نیستند. اگر شهر خالی از ساکنان اون باشه، مفهوم شهریت از دست خواهد رفت. به این ترتیب شهر در تعامل میان شهروندان و کالبد فیزیکی است که معنا پیدا میکنه. این تعامل گستره وسیعی از فعالیت‌ها رو در بر می‌گیره، اما بخشی که در این برنامه بر اون تمرکز می‌کنیم فعالیت‌های هنری است، یعنی مجموعه فعالیت‌هایی که از سوی شهروند در خلق اثر هنری و یا تعامل با اثر هنری موجود صورت می‌گیره. آثار هنری که در شکل ایدئال در یک سیاست‌گذاری کلان فرهنگی برای این کنش و واکنش شهروندی برنامه‌ریزی می‌شن. به همین دلیل هم امروز به سراغ یکی از این نهادهای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز رفتیم، یعنی سازمان زیباسازی شهر تهران و به طور مشخص اداره نقاشی دیواری. تا لحظات دیگر گفتگوی من رو با خانم رویا ورزی، مسئول واحد تامین طرح اداره نقاشی دیواری سازمان زیباسازی شهر تهران دنبال کنید. سلام خانم ورزی، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر.
سپاسگزارم خانم ورزی، باز هم دعوت من رو پذیرفتین در دومین برنامه درباره اداره نقاشی دیواری سازمان زیباسازی شهر تهران به گفتگو بنشینیم. امیدوارم که دوستانی که مخاطب این برنامه هستن بتونن که استفاده کامل از این برنامه ببرن، به دلیل اینکه واقعا برخی از اطلاعاتی که اینجا داده میشه قبلا به گوش کسی نرسیده است و متاسفانه چندان آشنا نیستن هنرمندان با فعالیت هایی که این اداره و این سازمان داره انجام میده در سطح شهر تهران. و برها مسئله مهمی هم هست، شهر مکانی است که ما در اون در حال تنفس و زندگی هستیم و تأثیرات گوناگونی بر روی ما میگذاره، از جمله آثار هنری و فرهنگی که در درون شهر هستن، تأثیرات بسیار خاص و در واقع غیر مستقیمی بر افراد و شهروندان یک شهر داره. به هر حال ممنونم از شما. دوست دارم که خیلی در واقع کلی درباره فعالیت‌هایی که به خصوص در طی این دوره اخیر در سازمان زیباسازی رخ داده با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم. من میتونم تیتوار البته اشاره کنم، اما دوست دارم اول از همه از یک رویدادی که معمولاً هر سال برگزار میشه شروع کنم و اون هم رویداد بهارستان هستش.
بله، ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که بتونیم از این طریق با هنرمندا تعامل بیشتری داشته باشیم. من نمیدونم باید به صورت تیتوار براتون بگم.
نه دوست داریم فقط بدونیم مثلا رویداد بهارستان، خب به هر حال معمولا در طول سال مردم در شهر تهران میبینن که یک اتفاقات بصری رخ میده در اقصی نقاط شهر و شاید نمیدونن که این اتفاق داره از کجا در واقع سازماندهی میشه و اصولا نگاه چه هستش، اصولا این اتفاق در واقع بر چه پایه‌ای داره رخ میده، با چه ایده‌ای و با چه نگاهی شک گرفته است. بعد نیست راجع به اینجور قضایی در واقع راجع بهش صحبت کنیم.
خواهش میکنم. رویداد بهارستان مثل بقیه رویدادهای ما که به صورت فصلی و حالا با فراخور هر اتفاقی یه رویدادی برگزار میکنیم برگزار میشه. نوع فراخوانمون اینطوریه که هر سال طی سیاست‌گذاری هایی یک سری آیتم انتخاب میشه در به صورت فراخوان سراسری کشوری در اختیار هنرمندان روی سایت سازمان زیباسازی قرار میگیره که برای عموم هم شرکت این فراخوان آزاده. حالا به عنوان مثال همین رویداد سال 1400 رو میگم خدمتتون که ما یه تمی داشتیم، اومدیم گفتیم با تم گل این رویداد برگزار بشه، هنرمندان میتونن دیتیل های مختلف گل رو دیوارهای شهر پیشنهاد بدن، طرحشون رو برای ما بفرستن که حالا از طرح‌هایی که به دست ما رسید و طرح‌های خیلی زیبایی هم بود، 21 طرح روی دیوارهای شهر مناطق مختلف تقسیم شد و اجرا شد.
بله. این رویداد هر سال هست دیگه، یعنی داره الان چند سال هستش که خانم وزیر داره برگزار میشه؟
از سال 93 اول رویداد اتفاق افتاد دیگه، همینطور به صورت متناوب هر سال انجام شد.
بله، برخی از آثار هم که آثاری هستن که ماندگارن، یعنی در شهر میمانند.
تو رویدادهای اولیه‌مون بله، ولی توی این دو سه سال اخیر نه، همشون رویدادهایی هستن که به صورت نیمه ماندگار، آثار نیمه ماندگارن که دارن اجرا میشن.
بله بسیار عالی. خب یکی دیگه از کارهایی که در واقع دارم جز کارهایی واقعا مهمی هم هستش، این مسئله ساماندهی بصری بزرگراه ها هستش. به هر حال یکی از مسائلی که همیشه برای خود من خیلی جدی بوده این بود که فکر میکردم در گذشته به این مسئله فکر نمیشه که در یک اتوبان شما رو به جلو دارین در واقع رانندگی میکنید و یک سرعتی دارید و در اطراف شما هر اتفاق بصری که میفته باید نسبتی با این فضایی که به هر حال داره براش طراحی میشه داشته باشه، و خب خیلی مواقع اینطور نبود و هنوز هم بعضی جاها من میبینم که مثلا شما در یک سرعت زیاد، مثلا برخی از بیلبوردهای تبلیغاتی در یک اتوبان یک متن بلند بالایی داره که طبیعی است که با اون سرعتی که در اتوبان در حال رفت آمد هستن قابل خوانش نیست. به حال این اشاره رو کردم مبنی بر اینکه درک بیشتری ایجاد بکنه، مبنی بر اینکه این سرعت و این حرکت در این فضا چه کارکردهایی داره، اون حجمش و در واقع حالا اون حجم رفت آمدی که وجود داره و چیزهای دیگری که به هر حال دوست دارم از زبان شما بشنوم. به هر حال راجع به این ساماندهی اتوبان امام علی علیه السلام و اتوبان شهید سعید شیرازی اگر بفرمایید سپاسگزار میشم.
خواهش میکنم. من تو صحبت قبلی یه اشاره کردم به اینکه وقتی اتوبان سازی میشه، وقتی فضای بیشتری از شهر در خدمت سوار رو قرار میگیره، یه سری تخریب ها به وجود میاد. دیوارهایی که جنب اتوبان واقع میشه، جنب بزرگراه واقع میشه و اصلا نمای خوبی ندارن.
بله.
به ما این دستور داده میشه که برای این اتوبان ساماندهی بصری ایجاد کنید که ما طبق میریم بازدیدهایی رو انجام میدیم، برداشتهایی رو انجام میدیم، تشخیص میدیم که کدوم قسمتها بهتره که این ساماندهی ها اتفاق بیفته. اون عکس دیوارها رو روی سایت توی فراخوان میگنجونیم با پلانش، فراخوان میزنیم برای هنرمندا و میگیم که ما با این سیاستگذاری این فرمت.
من نگاه هم به اون سیاستگذاری چه در واقع چه برنامه‌ای برای این ساماندهی هسته، چون واقعا مسئله مهمیه. دیواره اتوبان‌ها حالا یا دیواری است که در واقع به صورت مصنوعی ساخته شده یا و یا دیواری است که عارضه تخریبه، ولی چه سیاستی برای انتخاب آثار بر روی دیوارهای اتوبان فکر میشه معمولا؟
والا عموما ما تو سیاست‌گذاری ها که توی فراخوان ها میذاریم خیلی هم تاکید میکنیم به اینکه هنرمندا مطالعه کنن، آیتم آیتم میذاریم. مثل اینکه چون دیوار بزرگراهی هست، سرعت ماشینا رو باید حتما در نظر بگیرن که شما خودتون هم فرمودید. رنگ فضا، یعنی اگر قراره که برای این دیوار طراحی بشه، فضا سازی دورش چیه، ساختمون های همجوارش چه رنگی دارن، چه خانش و چه همخونی میتونه داشته باشه. دیگه این که مفهوم اتوبان، مثلا اتوبان امام علیه، ما میاریم سه تا آیتم میذاریم برای طراحی که میگیم یکیش حداقل ربط داشته باشه به اسم اتوبان، که وقتی حتی رهگذری مسافری از اون اتوبان هم عبور میکنه متوجه بشه، یعنی با اون فضایی که تو اون فضایی که قرار میگیره متوجه بشه که داره به کدوم سمتی یا کجاست.
بله.
یکی این که هارمونی رنگی فضا رو حتما رعایت کنن. اگر قراره که تم آزاد کار کنن، اون تم آزاد حداقل با اون آلودگی‌های بصری، با اون المان‌هایی که تو اون نقطه چیده شده، حالا میخواد پنجره‌ها باشه، میخواد منبع آب باشه، میخواد آنتن‌ها باشه، میخواد سیم باشه، تیر چراغ برق باشه، با اونا باید خانش داشته باشه، همخونی داشته باشه. ترکیب بندی کار برای هنرمندا در فضای شهری خیلی پیچیده و سنگینه، یعنی خودش علم جداگانه ای از فضای نقاشیه. کسی که قراره بیا توی این فضا کار کنه هم باید هنرمند باشه، آرتیست باشه، هم باید دید منظره نگاری شهری داشته باشه و اینو تو خودش ایجاد کنه.
بله. حالا این الان این دوتا اتوبان در حال حاضر این ساماندهی درش رخ داده به طور کامل؟
اتوبان امام علی در حال کار هست، یعنی تازه اقدامات اجراییش داره آغاز میشه، ولی اتوبان سعید شیرازی به بهره برداری رسیده.
بله بسیار عالی. راجع به پروژه منظره‌نگاری شهری هم بفرمایید که با انجمن هنرمندان نقاش ایران در حال برگزاری است.
و بله، ما با مشارکت انجمن نقاشان ایران 30 هنرمند پیشکسوت، 30 هنرمند شاخصشون رو معرفی کردم و در 30 نقطه تهران منظره نگاری انجام دادن که به صورت تابلوهایی هستش که الان به زودی در خانه اتحادیه افتتاح میشه و در معرض دید عموم قرار میگیره برای بازدید عمومی.
بله، البته ما دو برنامه خیلی مفصل درباره این پروژه تولید کردیم و درباره‌اش مفصل صحبت کردیم، ولی خواستم که از زبان شما هم درباره‌اش بشنویم چون به جز برنامه‌ای است که در این اداره رخ داده. و در آخر خیلی دوست دارم درباره این ساماندهی و اجرای مجدد دیوانگاری‌هایی که درباره شهدا هستش. خاطرم هستش که در سال‌های گذشته معمولاً برخی مواقع در واقع نقد‌هایی بود نسبت به آثاری که از این بزرگواران در واقع خلق می شد به لحاظ بصری. خواهم بدم در حال حاضر چه اتفاقی افتاده است و اداره نقاش دیواری درباره این مجموعه آثار که می دونم متولیش معمولا سازمان های دیگر هم بودن چه کار انجام داده و به چه نتایجی رسیده؟
در حال حاضر متولیه، یعنی تنها متولی و بزرگترین متولی دیوانگاری های شهری سازمان زیباسازی هست.
بله.
برای دیوانگاری هایی که مربوط میشه به شهدا طبق درخواست مناطق یا طبق درخواست های بنیاد شهید یا حتی خانواده شهدا،
بله،
پیشنهادهایی که به ما میدن، درخواستایی که به دست ما میرسه، ما کارشناسی انجام میدیم، تصویر شهدا و اطلاعاتشون در اختیار هنرمندای شاخصمون که تو این زمینه کار کردن سالها قرار میدیم به صورت سفارشی. هنرمندا طراحی میکنن، دوباره توی شوراها بررسی میشه و اجرا میشه رو دیوار. یعنی یه جورایی داره ساماندهی میشه که طرحها به روز رسانی شده باشه، طرحی که نیاز به
ولی پیشتر مثلا میتونست بنیاد شهید در واقع خودش مستقیما فعالیت میکنه، میتونست سفارش بگیره و کار کنه، دیوارهای در اختیار داشتن، اما الان همه دیوارها در واقع زیر نظر سازمان زیباسازی هستش، درسته؟
بله بله دقیقا. برای اینکه کیفیت کارها بالا بره،
بله،
برای اینکه کمتر کارهای سطح پایین داشته باشیم، از حتما باید طرحها در شورای هنری ما مصوب بشه.
بله، سپاسگزارم خانم ورزی، واقعا ممنونم، خسته نباشید میگم به شما و همه همکارانتون در اداره نقاش دیواری سازمان زیباسازی شهر تهران. به هر حال اتفاقات خوبی افتاده است در طی این سالیان، تجربیاتی هم به هر حال کسب شده و خوشبختانه این تجربیات داره کمک میکنه که پروژه ها و برنامه ها به شکل علمی تری پیش. ممنونم از همه فعالیت هاتون و سپاسگزارم از این که در این دو برنامه اجازه دادین که من میزبان شما باشم در برنامه نگارخانه.
ممنون باشی،
ممنون
از شما، لطف کردید،
سپاسگزارم،
خدا نگهدار.
گفتگوی من رو شنیدید با سرکار خانم رویا ورزی، مسئول واحد تأمین طرح اداره نقاش دیواری سازمان زیباسازی شهر تهران. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم با عنوان موجی کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
شبتون خوش، دلتون شاد. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. موسیقی زبان مهر است و امید. سازتان کوک و زندگیتون پربار. اینجا پخش شبکه فرهنگ، با ما باشید. منتظر سلام ها و پیام های شما هستیم. راه های ارتباطی شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558. در خدمت و همراه شما بودیم در بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه فرهنگ به اتفاق این همکاران. تهیه کننده فاطمه ترسا، صدا بردار بهنام سلیمیان، هماهنگی پخش مریم مهدوی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری، و من هم منیژه یاران گوگنده. به اتفاق همکارانم در بخش دوم شما را به خداوند مهربان میسپارم و دعوت میکنم که همراه ما شنونده آخرین برنامه باشید که تقدیم شما میکنیم، برنامه شبهای فرهنگ. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
خدا با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیس دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.